نیاز اطلاع ندارم، اما فکر میکنم مشهد خیلی دیگه خوبه. شما برای ما بفرمایید که عزیزان، اگر شما نماینده بودید از کدام دغدغه مردم شروع میکردید؟ پیش شما تلفن 061، دو شما تلفن ثابت هم داریم، 333-33-555 و 333-34-555. سامانه پیامکی هم 3061-6120 و ما همراه میشیم با پیامک ها و تلفن های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به خط زندباشی و عامل شبهای ایران مرکز و خوزستان عرض کنم که بنده کلیه وقت جبهایم رو در خوزستان بودم و بزرگترین مجروحیت هم در عملیات بیت المقدس بود، جان بازم هستم. بس در رابطه با سوالتون، من اگه نماینده بودم اول جروی درونی هایی که دقیقه به دقیقه داره اضافه میشه میگرفتم. خیلی ممنون. عبدالعلی داری هستم از شهرستان خمینی، شهر استان اصفهان. خدا حافظم.
آقا ما پرسیدیم که اگر شما نماینده بودید از کدام دغدغه مردم شروع میکردی؟ این دوست عزیز به این شکل اظهار نظر فرمودن که از شهرستان ابرکو سیف الله نظری. سیف الله عزیز دوست داشتنی ما، قربونت برم که با شما تلفن 0913-1564 پیمک داده، نوشته سلام و درود خدمت مجریان محترم رادیو مرکز اهواز که خوزستان میشه گفت، از دیار خوزستان زیبا و زرخیز به مردم خونگرم و مهمان نواز این خطه شهروندگان شب زنده‌دار بابت موضوع برنامه جواب میدن. خلاص این جمله بندی ها رو نمیدونم بچه بگم، ولی من خواهشمندم در صورت امکان آهنگ بابا حیدر مدد، درست بابا حیدر در است، با صدای علی ایزدی برای ما پخش کنید که همیشه دوست دارم که بشنومشون. از شهروندگان شما سیف الله نظری از شهرستان ابرکو. خب سیف الله ما اگر نماینده بود ترانه‌های درخواستی پخش میکرد. دغدغش این بود که ترانه ها رو به بسم الله پخش کنه. قربونت برم سیف الله. سیف الله
سلام به عوامل شبای ایران، خدا قوت. من اگه نماینده بودم مشکل اقتصادی مردم را به خوبی حل می کردم تا تو زندگی دغدغه‌ای نداشته باشن. شب همه شما به خیر و نیکی. با تشکر سید فاطمه قاسمزاده از بابل زیبا، خدا نگهدار.
آقا این جمشید بختیاری ما رو همراهی کرده. جمشید جان با شما تلفن 0913-46-09. آقا پرملات حسابی ها، پرملات پرملاته. فکر کنم با روغن حیوانی این کبابره درست کرده. و اما جمشید جان ما نوشته با سلام، در طول 100 سال داشتن مجلس در کشور، اگر ملی شدن صنعت نفت رو به عنوان یکی از کارهای مهم توسط این نمایندگان به اصطلاح مجلس کنار بگذاریم، تا کنون به نظر میرسه تمام قوانین وضع شده به سود طبقات مرفه و بازاریان، تجار، طبقات وابسته به حکومت‌ها و دولت‌ها بوده و هیچ کدام از نمایندگان دغدغه مردم عادی را نداشته و ندارند، زیرا از جنس مردم نبودند و نیستند و درد مردم رو لمس نمی کنند. سپاس جمشید بختیاری نوشته آواره. قربونت برم. نفرما جمشید جان، شماره تلفنت اعلام کنم؟ موافقی؟ 0913
شکسته مسته در به در کوی تو در به در کوی تو مسته میام اما لب تشنه روی تو لب تشنه روی تو شکسته مستش در به در کوی تو هم در به در کوی تو مسته میم اما هنوز لب تشنه روی تو هم لب تشنه روی تو با منه بی تو کجا سفر کنم زنده به اسم تو شدم نمیشه بی تو سر کنم بی تو کجا سفر کنم میخوام همه خبر بشم عاشق تر از من کسی نیست دل سوختم آتشه دوباره سوختن کسی نیست عاشق تر از من کسی نیست سبو شکسته مسته عشق در به در کوی تو هم در به در کوی تو هم مسته نیم اما هنوز لب تشنه روی تو هم لب تشنه روی تو
بامدادتون بخیر باشه دوستان عزیز. 57 دقیقه رو داریم پشت سر میذاریم از بامداد روز دوشنبه 10 آذر ماه 1404 خورشیدی. شبهای ایران به طور زنده از رادیو خوزستان تقدیم شما میشه و به مناسبت روز مجلس هم در این خصوص با هم صحبت میکنیم. نام مجلس یا بهتر بگیم نام قوه مقننه در کشور ما با نام شهید حضرت آیت الله مدرس رحمت الله علیه اجین هست و وکلای ملت در جایگاه قانون گذاری می کنند که روزی شهید مدرس به عنوان یک نماینده تمام عیار وکالت مردمش رو در مجلس شورای ملی عهده‌دار بود و پاگهدش با مردمش ایستاد و در نهایت شهید شد. شهید بزرگواری که امام خمینی رحمت الله علیه در وصفشان چنین فرمودند: در واقع شهید بزرگ ما مرحوم مدرس که القاب برای او کوتاه و کوچک است ستاره درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاخانی تاریک می نمود و تا کسی آن زمان را درک نکرده باشد ارزش شخصیت عالی مقام را نمی تواند درک کند. ملت ما مرهون خدمات و فداکاری های اوست.
روزهای کودکی من ساعات و دقایق پربار و آموزنده‌ای بود، به خصوص سفر از کچو، گذاشتن از اردستان، زواره و دیه های اصفهان. مشاهده فقر، محرومیت و ذکاوت مردم این نواحی شوق زندگی را در کالبدم بیدار میکرد.
سید حسن که تا نوجوانی نزد پدر و پدر بزرگش دروس دینی آموخته بود، طبق وصیت جدش در 16 سالگی پای به این شهر گذاشت. مردمش اغلب نبا زمین که با دکان و بازار سرکار داشتند. جای ارباب و ملاک شاهزادگانی بودند کاخ نشین که زندگیشان قصه سر هر بازار بود. سید حسن بی خبر از سختی راه آمده بود تا به خواست پدر بزرگ یک روحانی تمام عیار شود. زمانی که به اصفهان رسید عالمی شده بود 30 ساله، جامع شرایط، آنقدر که سید حسن قمشایی را دیگر مدرس صدا می زدند. 7 سال پایمردی در تحصیل سید حسن را به درجه رساند که مراجع نجف به او پیشنهاد مرجعیت شیعه در هند را دادند، اما او نپذیرفت. با اینکه تدریس همه مشغلش شده بود، اما نمی توانست چشم از تحولات سیاسی کشور بردارد. می دانست ارباب‌های ترکیب دست در ایران کم نیستند و رعیت ناچارند همیشه زیر سایه آنها روزگار بگذرانند. پاییز سال 1284 شمسی، فلک بی سابقه دو تاجر به بهانه گرانی قند توسط حاکم شهر مردم و روحانیان را غافلگیر کرد. دو سید مجتهد این بی حرمتی را تاب نیاورده میان خود عهد بستند که دیگر سکوت جایز نیست. خیلی زود آتش عدالت‌خواهی گرم شد. ماجرا یک سال بالا پایین گرفت و دست آخر آنچه همگان می‌خواستند با هیبت غریبی بیرون جست.
خدمت جناب مستطاب آقا میرزا سید حسن مدرس قمشه، از جمله منتخبین علمای عظام در مجلس شورای ملی، انشاءالله عاجلاً حرکت فرموده به تهران تشریف بیاورید که عموم ملت از سعادت حضور عالی بهره‌مند شوند.
شیخ فضل الله اگرچه بردار شد، اما حرفش به کرسی نشست. طبق خواسته او در مجلس جدید 5 نماینده از علمای شیعه حاضر شدند که بر مطابقت قانون اساسی با شرع مبین نظارت کنند. که مدرس یکی از آنها بود و همه این وقایع در شهری رقم می‌خورد 1000 رنگ. موافقان و مخالفان مشروطه دریافته بودند برای نگه داشتن سنگر مجلس در برابر حکومت چاره‌ای ندارند. تا زیر یک سقف جمع شده از شدت درگیری‌های میان خود بکاهند. مجلسی که در نظر مدرس می‌توانست سرنوشت ایران را رقم بزند.
خردگیری از همدیگر کردن و جزئیاتی که ابداً به درد این ملت غرق شده نمیخورد چه فایده دارد به جز طلب کردن وقت مجلس؟ به واسطه اینکه در 1 دقیقه میشود حرفی زد و قانونی وضع کرد که چقدر نتیجه دارد در دنیا و آخرت، همچه اوقاتی را صرف کردن.
هرچه به پایان سال 1302 شمسی نزدیک میشد، اخبار روزنامه‌های طرفدار رضاخان مدرس را بیشتر نگران می‌کرد. حد زیادخواهی رضاخان تنها محدود به مقام وزارت جنگ یا رئیس الوزرای نبود، و اینجا بود که نام جمهوری و جمهوری‌خواهی در میان جراید حامی سردار سپه خودنمایی کرد.
من موافق جمهوری واقعی هستم و حکومت صدر اسلام هم جمهوری بوده است، منتها برای مادام الحیات خلیفه. ولی جمهوری رضاخان که عامل انگلستان است جمهوری واقعی نبود.
بسیاری از جراید حامی جمهوری رضاخان بودند و آغاز کارشان را با تخریب چهره شاه کلید زدند. از آنجا که روند انتخاب نمایندگان در ولایات زیر نظر وزارت جنگ و نفوذ سرلشکران پیش می رفت، اکثر نمایندگان برای پشتیبانی از سردار سپه به مجلس راه یافته بودند.
پس از مذاکرات و نطق‌ها با اکثریت آرا، مجلس اعتماد خود را به سردار سپه اظهار نمود.
من ترجیح می‌دهم که او با سرباز مجلس را ببندد تا ما تسلیم شویم. اختلاف من به رضاخان بر سر کلاه و عمامه و این مسائل جزئی نیست. من با سیاست انگلستان که رضاخان را عامل اجرای مقاصد استعماری خود در ایران قرار داده مخالفم. من با سیاست هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می کند مبارزه می کنم.
در انتخابات مجلس دوره‌های بعد، رضا شاه و نزدیکانش با دستکاری در نتایج آرا افراد نزدیک خود را وارد مجلس کرده، پارلمان را به نفع خود 1 دست ساختند. در این میان مهمترین کسی که وارد مجلس نشد مدرس بود. معروف است که بعد از خاتمه انتخابات مجلس هفتم، مدرس که از دوره سوم تا ششم مجلس همیشه با بیشترین رأی از سوی مردم انتخاب شده بود، از رئیس شهربانی وقت پرسید: در دوره ششم من قریب 14,000 رأی داشتم. اگر از ترس شما کسی به من رأی نداد، پس آن رأی که من به خودم دادم کجا رفت؟ و این پایان فعالیت‌های مدرس در مجلس بود. مجلسی که از دوره دومش تا آن زمان با نام او معنا می‌گرفت. بعد از آن مدرس بار دیگر به سراغ پیشه همیشگیش تدریس رفت.
سرتیپ درگاهی عداوت و بغض خاصی با مدرس داشت. پرونده هایی ساخت و وارد خانه شد. دشیمان سید را سر برهنه و یک لاغبا و با توهین های بسیار از خانه بیرون بردن. در گذرگاه ها عبور داده شبانه با ماشین به دامغان بردن.
9 سال از تبید مدرس می گذشت که در آبان ماه سال 1316 او را از خاف به خانه کوچک در کاشمر منتقل کردن. اگرچه در کاشمر وضع زندگی مدرس به ظاهر بهتر از دوران خاف بود، اما در حقیقت این اقامتگاه راحت بهانه بود تا کار ناتمام تبید به پایان برسد. کاری که در 28 رمضان همان سال توسط 2 میهمان نخونده به انجام رسید.
خیلی ممنونم از همراهیتون و توجهتون تا این بخش از برنامه شب‌های ایران که به طور زنده از رادیو خوزستان تقدیم شما مردم عزیز ایران زمین میشه. روز مجلس رو گرامی داشتیم و در خصوص مجلس و جایگاهش با هم صحبت کردیم. تاریخ مجلس که در کشور از کجا شروع شد و چه نتایجی داشت صحبت بسیار هست و در این مقاله کوتاه نمیشه همین یه ناگفته‌ها رو بگیم و فرصتی هم نیست که به این مسائل بپردازیم. اما سعی میکنیم که شما مردم ایران رو بیشتر آشنا کنیم با حوزه‌های انتخابی استانمان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، آن هم با اطلاعاتی که از زبان یکی از کارشناسان سیاسی استان روی خط تلفنی برنامه در خدمتشون هستیم. ملت کردن این دعوت رو پذیرفتند جناب آقای دکتر آلاله. آقای دکتر بامدادتون بخیر باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، جناب آقای حسین خانی و حضور همه هموطنان عزیز و محترمی که در این بامداد گوش جان سپردن به این برنامه. من هم روز مجلس رو خدمت همه مردم عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. سرفصل گفتگومون رو من انتخاب کردم به کلامی از رهبر فرزانه انقلاب که فرمودند که مجلس بر اساس قانون اساسی ریلگذار آینده کشور، ضمن اینکه حل مشکلات کشور به قانونگذاری مناسب و حضور مدبرانه مجلس نیاز داره. و یک قدم جلوترم باید بگیم که فصل خطابی است که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند که مجلس در رأس امور هست.
بله.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب منم یه لحظاتی از این برنامه شما رو داشتم گوش می‌کردم. بله. خیلی خوب بود و مردم عزیزمونم به هر حال نقطه نظراتی رو مطرح کردن.
درسته.
خیلی انتظاراتی رو داشتن از مجلس، همونطوری که حضرت عالی هم اشاراتی داشتید. خب مجلس در حقیقت یکی از قوای سگانه کشور هست و میتونیم بگیم مردمی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی هست و مهمترین نماد در واقع مردم سالاری دینی در جامعه اسلامی ماست.
درسته.
و این مردم عزیز ما هستن که بالاخره در اون زمانی که انتخابات میشه از گوشه گوشه کشور از شهرهای مختلف نمایندگانی رو انتخاب میکنن تا بروند در این مجلس و اونجا البته فارغ از اون تعلقات حزبی که در واقع دارن یا اون نگاه سیاسی دارن، همشون با همدیگه یک زنجیره وصل بشن و از منافع مردم، منافع کشور و از مجموعه اون خواسته هایی که مردم عزیزمون در واقع دارن دفاع کنن و برای اونها چاره اندیشی کنن.
درسته.
خب جناب عالی هم فرمودید ما از دوره مشروطه که بحث مجلس یا اصطلاحاً دارالشورا مطرح شد واقعا تلاش های زیادی صورت گرفت، حالا در باب اینکه آیت الله مدرس به عنوان یکی از پرچمداران این ایجاد اون مجلسی که در دوران مشروطه بود، خب با توجه به اینکه خود مجلس ما هم ابتداش واقعا شرایط خاصی پیدا کرد، هم حتما شنوندگان هم میدونن به توپ بسته شد، یعنی این خانه ملت و این خواستگاهی که مردم عزیزون به خاطرش ملت ما در واقع به خاطر اون شهدای زیادی هم تقدیم کرد به راحتی به دست نیومده. در طول فراز نشیب زیادی این مجلس شکل گرفته. البته امروز ما در دوران جمهوری اسلامی هستیم و واقعا هم خود قانون اساسی ما و هم مجلس ما کاملا متفاوت هست و امیدوار هستیم نمایندگان محترمی که توسط همین انتخاب مردم به مجلس میروند روزی که بر صندلی های سبز این مجلس مینشینند بیش از اون چیزی که امروز توقع مردم هست، من با توجه به این نقطه نظراتی که در این دل شب مردم اظهار کردن میگم، به هر حال مشکلاتی هست ولی مطمئن هستیم با اراده در واقع مردم که امروز در دست این نمایندگان اونا هست این مسائل و مشکلات هم انشالله حل و فصل بشه
انشالله.
فرمودید استان خوزستان یه قدری خوب واقعا یکی از استانهای اثرگذار هست و
حساس.
ما هم در استان خوزستان 14 حوزه انتخابیه داریم، همونطوری که مردم عزیزمون میدونن 18 نماینده رو ما به مجلس میفرستیم، یعنی از استان خوزستان به جز شهرستانهای در واقع اهواز و آبادان که هر کدام 3 نماینده در واقع دارن، بقیه شهرهای دیگه در واقع اون 12 حوزه دیگر هر کدوم یک نماینده به مجلس میفرستن. و امروز هم خب همونطوری که فرمودید روز گرامی داشته این مجلس هست. مجلس هم در طول این سالها دستاوردهای زیادی رو هم داشته و کارهای زیادی انجام داده. یکی از وظایفی که در حوزه مجلس هست همونطوری که هموطنان عزیزمون میدونن طرحهایی است که میدن نماینده ها برای رفع مشکلات و گره هایی که حالا امروز از حوزه‌های اقتصادی خصوصا هست، ولی خب به هر حال این طرحهایی که داده شده خیلی هاشون هم تونستن مسائل حل بکنن، مشکلات رو رفع بکنن. ما هم هنوز هم در توقع این هستیم که نمایندگان عزیزمون خصوصا نمایندگان خوزستان الان اگر به یه طریق صدای ما رو هم از این صوت در واقع امشب میشنون، این بامداد میشنون، این هستش که اونا هم همانند ملت که دست به دست هم دادند و بالاخره در بحث امنیت، در بحث مجموعه اون وحدت و انسجام جامعه دارن تلاش میکنن، اونها هم نمایندگان خوزستان هم همین برنامه رو داشته باشن، اونا هم با هم وحدت داشته باشن. البته نمایندگانی که از گوشه کشور میرن در مجلس اونجا دیگه نماینده فقط اون شهر نیستن، بلکه نماینده کل ملت ایران هستن و همه باید با هم تلاش کنن تا در جهت حل مسائل و مشکلات در واقع موفق باشن. دو تا وظیفه مجلس داره. یک وظیفه قانونگذاری است که تمام این قانونهایی که حالا در جامعه ما تنظیم شده به حسب اون قانون اساسی از اون الگو میگیره. یکی هم بحث نظارت هست. این دو تا وظیفه اصلی که مجلس به عهده داره. من نمیدونم چقدر فرصت گفتگو هست ولی
در خدمتتون هستیم. 3 دقیقه در خدمتتون، 2 دقیقه هست.
اگر دوست دارید حالا لازم هست شهرستان ها رو هم نام ببریم، چه ما در استان خوزستان چه شهرهایی رو در واقع این 12 حوزه رو 14 حوزه رو عرض کنم اگر
خواهش می‌فرمایید.
بله
بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله.
خب حوزه های خوزستان که 14 حوزه هست عرض کردم خدمت شما، اندیمش هست که همراه با در واقع الوار گرمسیری هر دو میشن یک حوزه، خود اهواز است که مردم عزیزمون در خود اهواز و بخش مرکزی، بخش در شهر باوی، حمیدیه و کارون 3 نفر نماینده رو به مجلس میفرستن. ایزه و باغملک و دسپارت هست، اینم یه حوزه دیگه
و سیدون.
بله.
و سیدون
و بندر ماهشهر و امیدیه و هندیجان و دولتی هست که اینا هم با هم و آقاجاری که اینا هم باز یه حوزه انتخاباتی رو تشکیل میدن. بهبهان و آقاجاری هم یه حوزه دیگری هست. حالا از کنم حضور شما
خرمشهر و دسپول،
خرمشهر رو ما داریم، دسپول رو داریم که اونجا بحث سردشت و شهیون و این مجموعه‌ای که با اونجا متصل هستن، دشت آزادگان و هویده رو داریم و سوسنگرد، که اینها باز یه حوزه دیگه، رام هرمز و رام شیر، شادگان رو داریم و شوش و کرخه، شوشتر و گتوند، مسجد سلیمان و اندیکا و لالی و هفتگل هم اینا باز یه حوزه دیگری رو تشکیل میدن. واقعا باید آفرین بگیم به مردم عزیزمون که در طول این سالهای بعد از انقلاب همواره و همیشه آمدن و در صحنه انتخابات حاضر شدن، اون دینی رو که خودشون داشتن ادا کردن، خصوصا مردم خوزستان که حضرت امام هم جمله بسیار زیبا و ارزشمندی رو در قبال مردم این ولایت مدار این استان گفتن که خوزستان دین خودش رو ادا کرد به اسلام و به کشور. با امیدوار هستیم مسئولین ما هم یک طرف و نمایندگان محترم ما حالا که رفتن و در مجلس، اونا هم بتونن دین خودشون رو به این مردم عزیز و این مردمی که همیشه در صحنه انقلاب هستن انشالله ادا بکنن.
انشالله وقتی که آقای دکتر آلاله به نامزد خودش رأی میده و میگه آقا شما کاندید هستی و وکیل من هستید که در مجلس حضور پیدا کنید، فقط نگاه به این نیست که آقا فقط به حوزه خودتون توجه بیشتر کنید، در صورتی که یک نماینده باید نگاه ملی داشته باشه، در کنار اینکه توجه کنه به حوزه انتخابی خودش و بتونه امکاناتی رو در راستای بازم نگاه ملی باشه. درست میگم آقای دکتر؟
بله کاملا درسته. اول هر دو تا نکته هست. یکی بله. نمایندگان ما باید تلاش بکنن خودشون هم که نماینده در تراز جمهوری اسلامی امروز باشن.
درسته.
در واقع اون ویژگی‌هایی رو هستشون خودشون به سمت اکتساب اونها برن. دومی که بله ما هم توقعمون این هست این مجلس مجلس کل ملت ایرانه.
درسته.
بنابراین هر فردی که از هر شهری داره میره مجلس، ضمن اینکه نماینده اون شهر یا اون شهرستان،
و این حق هم داره که حمایت کنه حوزه انتخابی شو. این حق
حتماً.
داره.
حتماً. خب باید حوزه انتخابی رو ببینه، اما یک وظیفه دیگری به عهده داره. اونجا باید نگاهش نگاه ملی باشه در جهت وحدت ملی، انسجام ملی، کما اینکه ما در این جنگ یا دفاع مقدس 12 روزه دیدیم واقعا صحنه‌ای قشنگی خلق شد، یه شرایطی پیدا شد که
این همدلی که مردم نشون دادن خیلی مهم بود.
هم ملتمون انسجام خودش نشون داد، خود مجلسمون یه قدری واقعا این مهربانی‌ها خیلی بیشتر عیان شد و مشخص شد. ما همچنان هم میتونیم حالا بعد از جنگ 12 روزه و الان هم باز هم با وحدت و با انسجام و همدلی و همراهی که هممون با هم داریم، مطمئنن این مسائل و مشکلاتی که حالا معمولا در حوزه اقتصادی خواسته های ابتدای مردم هست قابل حل شدن هست. بنبستی به قول فرمایش رهبری وجود نداره و ما هم بر این عقیده هستیم که مجلس میتونه در رأس امور باشه، تلاش بکنه طرح‌های بهتری رو، طرح‌های ارزشمندتری رو در واقع ارائه بکنه و همراه با اون لوایحی که دولت در واقع به مجلس میده بتونه انشالله گام‌های مؤثرتری رو برای پیشرفت و تعالی کشور انشالله بردارن.
بله، در کنار اون قانون‌گذاری که گفتید که یکی از مهمترین اصولی است که در مجلس بهش توجه میشه، اون بحث نظارت رو همه ما انتظار داریم که بیش از همیشه هر نماینده‌ای چه نگاه به حوزه خودش چه نگاه ملی رو حتما این نظارت رو خیلی خوب دنبال کنه و به نتیجه هم برسونه. خیلی ممنون جناب دکتر.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم. شما رو به خدا می‌سپارم. گفتگویی بود با جناب دکتر آلاله، کارشناس سیاسی، که در خصوص حوزه انتخابی استان خوزستان در مجلس و نکاتی از این دست نکاتی رو فرمودند.
یا سما مليان بنجوم و قمار اشتلا حينك يا صانع زهو وقتی یه لیلی شد احساس و سما و بوفا و تهمیز حاطه دیرتی یه سما مليان من جوم و گمار عشق لحینک یه صانع زهوتی یه لیلی شد احساس و سما
اگر شما نماینده بودید از کدام دغدغه مردم شروع میکردید بهش توجه میکردید؟ این پرسشی بود که در دل برنامه شبهای ایران که به طور زنده از رادیو خوزستان پخش میشه مطرح کردیم با پیش شما تلفن 061 دو شما تلفن ثابت 333-33-555 و 333-34-555 برای ضبط پیام های شفاهی شما در نظر گرفتیم و برای دریافت مطالب شما هم سامانه پیامکی 3061-6120. و اما همراه بشیم با بخش گزارشی برنامه و گزارش خانم الهام باغبانی رو بشنویم. همکار خوبم
شما نماینده مجلس بودین چیکار میکردین؟
اولین اولویتم اشتغال زایی جووناست. مسکن، ازدواج، اشتغال، اینها دغدغه جووناست که واقعا داره جامعه رو ناامید میکنه.
اگر من نماینده مجلس بودم در مراکز استان یا حتی خود شهرستان ها یه کارگروه های تشکیل میدادم که بررسی کنم مشکلات و دغدغه زندگی مردم چیه و از اونا میخواستم که واقعا مشکلات و دغدغه هاشون رو بیان کنن و کمکشون میکردیم که یه زندگی خیلی بهتری داشته باشن.
حرف و عملم یکی بود. قطعاً حرف و عملم یکی میبود و کیفیت زندگی و رفاه رو برای مردم خیلی راحت و راحت‌تر میکردم.
چطور میتونستید با مردم ارتباط برقرار کنید؟ از اون راه‌های ارتباطی بگید.
از اون راه‌های ارتباطی الان دنیای مجازی خیلی چیز پل آسون کرده، پل‌های ارتباطی رو خیلی راحت میتونستم از دنیای مجازی، از کانال ها و نشست های هفتگی محلی و حتی مسجدی داشته باشیم.
من اگر نماینده مجلس بودم حتما راه های ارتباط مردم با نمایندگان رو بهتر و تسهیل میکردم.
عرض کنم خدمت شما، خوب اگر که آدم میخواد نماینده بشه در اولویت باید دغدغه های مردم رو مد نظر داشته باشه. من سعی میکردم که دغدغه‌هاشون رو کمتر کنم. ویژگی های یک نماینده خوب از نظر شما چیه؟
صادقانه؟
بله.
صداقت، صادق بودن با مردم و مخاطبایی که بهش رأی دادن.
نماینده زمانی موفقه که صدای مردم رو بشنوه، نه فقط گزارش ها رو بخونه و به آمارها تکیه کنه. و خدا رو شکر امروز ابزارهای ارتباطی گفتگو با مردم رو آسان‌تر کرده، اما کیفیت ارتباط هنوز مهمترین مسئله است. مردم دوست دارن و میخوان بدونن چطور میشه یک نماینده رو پیدا کنن و باهاش راحت صحبت کنن. این پرسش ساده ریشه در نیاز به مشارکت داره. آره، اگر ارتباط زنده باشه، قانون‌گذاری دقیق‌تر میشه. تجربه شما ملت آگاه و بصیر میگه ارتباط واقعی شفافیت رو بیشتر میکنه و سوء تفاهم‌ها هم کم میشه. اینطوری خدمتتون بگم که نماینده‌ای که با مردم کمتر تعامل داره، نماینده بی اثر میتونه باشه. و مجلس موفق مجلسیه که از دل مردم بر بیاد و در دل مردم جا پیدا کنه.
این مجلس، مجلس امید و انتظار مردم. چرا؟ چون مردم در شرایط سخت اقتصادی پای صندوق ها آمدند و به شما نمایندگان محترم رأی دادن. شرایط سخت اقتصادی.
من 4 ماه دارم میگردم خونه، اولم از 50% تا 60% که در کمتر از 24 ساعت اثرش رو روی بازار نشون.
پس این مجلس مظهر امید مردم، مظهر انتظار مردم.
آدمی باشه برای مردم کار
کنه، مردم هم نگاه کنه وضعیت جامعه،
انتظاراتشان، حل مشکلات معیشتی مردم و اشتغال جوانان.
نیتتون رو خالص کنید و برای مردم کار کنید.
مردم از نمایندگان خود در مجلس، در دولت توقعشون این است که همه ظرفیت خود را به کار بگیرد برای اینکه بتواند اون چرا که مورد انتظار مردم اون رو در اختیار مردم بگذارد و اون رو انجام بدهد، تلاش خود رو مبذول بکند.
مجلس تشکیل شده سرشار از نیروهای پر انگیزه و پر ایمان، هم جوانان تحصیل کرده و انقلابی، هم مدیران انقلابی دوره‌های گذشته. کار اجرایی کردن، اجرا رو میشناسن، عرصه عمل رو کاملا میشناسن و هم بالاخره سابقه داران در قوه مقننه. مجموعه این سه گروه مجموعه بسیار خوب و کارآمد و به درد بخوری رو به حمدالله در این مجلس به وجود آورد. بنابراین مجلس، مجلس بسیار خوب است.
بیانات رهبر فرزانه انقلاب رو در خصوص مجلس با هم شنیدیم و اما تلفن های شما آماده پخش است و مطلع بشیم و آگاه بشیم که شما در خصوص این پرسش و احیانا مسئله از این دست چه نکاتی رو گفتید. اگر شما نماینده بودید از کدام دغدغه مردم شروع میکردید؟ بشنویم.
با نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان. از عوامل محترم رادیو خوزستان ممنونم، از مردم دوست داشتنی و مهمان نواز استان خوزستان صمیمانه سپاسگزارم. خب من هم جا داره که روز مجلس و قانون رو تبریک عرض کنم خدمت همه عزیزانمون در قانون اساسی ایران اسلامی. انشالله که همیشه این عزیزان موفق و معید باشن با تلاشی که دارن و مثبت هستش. اجرشون با آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله. بنده خیلی صادقانه عرض کنم اگه من یک مسئول می بودم، یعنی واقعا به خاطر خدا سعی می کردم که کار مردم رو راه بندازم و مردم خیلی خوبی داریم. لحظاتتون خوش. جواد نودگی از شهر نوده انقلاب از استان خراسان رضوی.
به نام خدای سبحان که آفرید از خاک این گونه انسان، با عرض سلام خدمت همه مردم استان خوزستان. معیشت مردم در واقعه اولیه اولویت من است، به دلیل اینکه توانایی مردم در شرایط تحریم برای مدیریت اقتصادی پایین است. بنابراین به عنوان یک نماینده برنامه پشتیبانی مالی را به دولت ابلاغ می نمایم. سید طاهره شفیعی از روستای دارابکلا، شهرستان ساری، مرکز استان مازندران. سرز باشید و پایدار. خداوند حافظ و نگهدارتان.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو خوزستان. تشکر از اجرای خیلی خوبی گوینده محترم دارم. شب پاییزیتان بخیر. روز مجلس و گرامی می‌داریم. من اگه نماینده بودم باید گوش به صدای مردم می‌دادم، نیازهاشون رو برطرف می‌کردم، فکری برای بیکاری جوانانمان، به مشکلات مردم رسیدگی می‌کردم. واقعا یک انتظار از نماینده هست که مشکلات رفع و رجوع کنه. شب خوبی داشته باشی. مرده سلیمی از دنگار استان کرمانشاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به مجری محترم و همه عوامل برنامه. شبتون بخیر، شادی. میگم که من اگه نماینده بودم این گرونی رو دغدغه مردم میدونستم و هر نماینده دیگه هم بود همینا میگفت و هر کسی هم بخواد بگه از همینجا شروع میکنه به گفتن. متشکرم. شب خوبی داشته باشین.
با عرض سلام این شبهای ایران از استان خوزستان اهواز قهرمان شهید پرور. بنده بعد جواب اول سوالتان رو بدم، اگر من نماینده می شدم من طبقه پایین و شهرهایی که واقعا پایین هستن به اینا خدمت می کردم، به مردم ایران خدمت می کردم و عرض کنم به خدمت جناب عالی نگاه می کردم، بعد به بسیجیان زیاد توجه می کردم. عرض کنم خدمت شما، بنده مدت 2 سال حمیدی و اهواز و خرمشهر و اینا خدمت کردم. از 59 تشخیصی مجروی شیمیایی هستم. سید جعفر حسینی از استان گلستان سرسبز، شهرستان میرودش، روستای کلوکند، خسته نباشی میگم برادر عزیز و ارجمند. خدا حافظ شما.
تشکر از تلفن‌های شما و همراهیتون از سراسر ایران عزیزمون و اینکه محبت کردید نسبت به بنده و همکارانم در شب‌های ایران که به طور زنده از رادیو خوزستان پخش میشه. به ساعت 1:34 بامداد روز دوشنبه 10 آذر ماه 1404 خورشیدی رسیدیم. این برنامه تا ساعت 1:55 بامداد تقدیم شما میشه و اما از بازاشی شعر و موسیقی هم گذر کنیم. خواهش میکنم.
هستیم وسعت پر غرور من،
هستیم وسعت پر خورم من جان من ای بدن صبور من ای تمام فصلهای تو بهار ای همیشه سبولند روزگار
تا این لحظه از نظرات شما استفاده کردیم و برای ما گفتید که اگر نماینده بودید به کدوم دغدغه مردم توجه می کردید و شروع کننده دغدغه در ذهن شما چه هست و اما پیامک های شما و حرف دل شما ۰۹۹۴-۲۴-۵۹ که هیچ نامی از شریف خودشون عنوان نکردند نوشته تورم و گرانی مد نظر من هست. خیلی ممنونم. سلام و شب بخیر. اول باید بدانیم نماینده وظیفه‌اش چیه. اگر نماینده در مجلس بودم تمام خدمات در روستا از قبیل آب، برق، گاز، بهداشت، ادوات کشاورزی و کود و سم رو رایگان اعلام می‌کردم و در خدمت اونها می‌ذاشتم، تمام روستا بیمه، بازنشستگی می‌کردم، تگیه حکم اعلام می‌کردم، هر کسی از شهر به روستا برگرده، هر نوع تحصیلاتی هم که بخواد در تولید و کشاورزی دریافت می‌کنه، البته با تعریف یک مکانیزمی که کاملا واقعی باشه و هیچ گونه تقلبی هم توش نباشه. و ایشون گفتن که من طرحی کاملا قابل اجرا برای این ایده دارم. قادری از دهگلان، فکر کنم درست خوندم، دهگلان کردستان. قادری جان امیدوارم که نام منطقه رو درست خونده باشم. 0911-1365 این شما دارید. و آقای قاسم زنگی از روستای بیجی کلای بابل، امیدوارم که قاسم جان نام این روستا رو من درست تلفظ کرده باشم. قاسم جان با شماره تلفن 0911 عذر میخوام 3699 نوشتن سلام به مردم خوب استان خوزستان. من اگر نماینده بودم به فکر جوانان عزیز بودم و اول فکر خونه و مسکن اونها. خیلی ممنون. خانه خسروی عزیز صدا بردار گفت که افشین بگو بیجی کلا این وضعش خوبه، مرتب همه ایران رو میره میگرده، کاملا اینا رو میشناسه، عکس میندازه، فیلم میگیره میفرسته. خوش باد دادم اینجا. شریفی از اقلید فارس، اقلیدو درست گفتم دیگه، چون امید خانم خسروی ما بچه شیرازه، 0938-2728 نوشته با سلام اگر من نماینده بودم در یک شهر غیر از حوزه نمایندگی و انتخابی خودم چند قلم لوازم رو که ضروریم بوده از جمله برنج و گوشت و مرغ و میوه و دارو رو قیمت میکردم و به همکارانم در مجلس گزارش میدم تا بدونن که موکلانشون چه میکشن. با احترام. و اما یک بسته گزارشی دیگر رو خانم الهام باغبانی همکار خوب و عزیز گزارش ما تهیه کرده که در ادامه برنامه شب‌های ایران از رادیو خوزستان تقدیم شما میشه.
اگه شما نماینده مجلس بودین چیکار می‌کردین؟
من اگر جای نماینده بودم سعی می‌کردم مشکلات اساسی حالا هم فرهنگی هم مشکلات اقتصادی رو به طور ریشه‌ای و اساسی حل کنم. یعنی سعی می‌کردم که بیشتر از اینکه به حاشیه بپردازم سعی می‌کردم واقعیت‌ها رو ببینم و مشکلات اساسی رو، و سعی می‌کردم بیشتر افرادی رو انتخاب کنم در جایگاه‌ها که صلاحیت لازم رو داشته باشن و خانوادگی نخوام رفتار کنم نسبت به انتصاب‌ها.
اول از همه این که الان موضوعی که خیلی مردم رو اذیت میکنه و باهاشون دست و پنجه نرم میکنن، موضوع اول تورم و گرانی هستش و در واقع اون حقوقایی که بهشون داده میشه و اصلا پاسخگوی خواسته ها و نیازاشون مطابق با تورم روزانه نیست. اول از همه من واقعا سعی میکردم که این مشکل رو حل کنم، خواسته های مردم رو به این طریق من مشکلاتشون رو رفع کنم که انقدر این دغدغه ها و فکر مشغولی ها واقعا در طول روز انقدر اذیتشون نکنه و آرامششون رو به هم نریزه.
از کیفیت قوانین و تأثیرش بر زندگی روزمره هم صحبت کنیم.
میدونی من نماینده نیستم، اما یه سری قانون ها رو تازگی دیدم خیلی ناراحتم میکنه. قانون به نفع مردمه که باید یه چیزی گیر مردم میاد، این قانون 20 سال خوابیده میشه، این خیلی دردآوره.
چی کار میکردید برای رفع دغدغه های فوری مردم؟
من فکر میکنم اگر اول از هر چیزی مدیران با تجربه و با سابقه و با علم رو سر کار بنشونم، خودش باعث میشه که من یه مجموعه کارآمد داشته باشم و این کارآمدی باعث میشه که زیر مجموعه ها بتونن بهتر عمل کنن.
چی کار میکردید که یه مقدار رو کیفیت قوانین تأثیر بذارید؟
ببینید قوانین الان قوانینی هستن که بیشتر انتخابی هستن، یعنی قوانینی نیستن که مشکل داشته باشن. مهم اینه که افرادی که دارن از این قوانین استفاده میکنن، اگر میتونستیم که قوانین رو کاملا اجرا کنیم، مسلما کسی که قوانین رو نوشته سعی کرده که یک جامعیت کلی رو توی قانون نگه داره.
شما اگر نماینده مجلس بودی چطور با مردم ارتباط برقرار میکردین؟
دیگه اگر نخواهیم بگیم که رو در رو میخواهیم با مردم در ارتباط باشیم به خاطر مشکلات کاری که هم نماینده مجلس داره و هم مردم دارن، بهترین راه ارتباطی خود شبکه های اجتماعی هستن دیگه. ولی اینکه پاسخگو باشیم نسبت به موضوعی که وجود داره، نسبت به مشکلات مردم.
فکر میکنید ویژگی یک نماینده خوب از نگاه مردم چیه؟
یه نماینده خوب ارق شهری یا ارق ملی داشته باشه، یعنی واقعا بخواد برای اون شهر تلاش کنه، بخواد مشکلات اون شهر رو ببینه و از همه فرصت‌ها استفاده کنه، یعنی به گونه ای نباشه که نماینده بره تهران و دیگه درگیر مسائل تهران و مسائل حاشیه‌ای بشه. واقعا هدفش این باشه که شهری رو که از طرفش نماینده شده به بهترین شکل ممکن برسونه.
نماینده خوب ترکیبی از تخصص و مسئولیت پذیریه. مردم از نمایندهشون میخوان کارشناس باشه نه فقط سخنور، پاسخگو باشه نه فقط ناظر، دلسوز باشه نه شعاری، تحلیل‌های سیاسی نشون بده. عملکرد نماینده زمانی اثر گذاره که واقعیت مردم رو بشناسه. نماینده مؤمن و مطلوب باید اهل مطالعه، شفافیت و گفتگو باشه. قانونگذاری کار آسانی نیست. نیازمند تجربه است، نیازمند صداقت و این هاست که معیارهایی میشه در نگاه مردم برای یک نماینده که بسیار اهمیت داره.
کجاست؟ به نظرت الان چیکار میکنن؟
مشکلات بررسی
یک روز رو هم نباید از دست بدید. این نکته ای که من غالبا به برادران و خواهرانی که جاهای مسئول میشن این رو عرض میکنم، به شما هم عرض میکنم. گاهی بعضی ها تصور میکنن الان 4 سال خب وقت داریم. 4 سال وقت زیادی است، به شرط اون که از همه ساعات اون و روزهای اون استفاده بشه، نه اینکه توقع زیادی داشته باشید. در همون وقتی که برای مجلس مقرره از همه این وقت به نحو صحیح استفاده بشه.
این گلایه البته وجود داره، بنده هم مکرر این گلایه رو عرض کردم به نمایندگان محترم مجلس. گاهی اوقات انسان ببینه که صندلی ها خالی است، خیلی از صندلی ها به قدری که از نصاب جایز فراتر است.
یکی از نامهای دارای افتخار در تاریخ ما، حالا همون اندازه‌ای که واقعیت داره، امیرکبیر. امیرکبیر 3 سال در رأس دولت بود است در کشور ما. همه کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه خاطرات و خوبی که تاریخ ما و ملت ما از این شخصیت داره محصول 3 سال.
گاهی گفته می‌شود که در کمیسیون امکان رأی‌گیری به خاطر به حد نصاب نرسیدن حضور نمایندگان نیست. وقت مجلس رو اینجوری نباید خرج کرد. باید از ذره ذره و لحظه لحظه این وقت استفاده کرد. اگر چنانچه دغدغه وظیفه در مجلس گم شد، این عدم سلام. اگر چنانچه خدای نکرده برای ما دستاوردی نداشته باشد این دوران مسئولیت و مأموریت، و یا اگر خدای نکرده تأثیر منفی بر روی ما گذاشته باشد و ما رو بدهکار کرده باشه، این بدترین سرنوشتی است که ممکنه برای امثال ما رقم خورده باشه.
خب فرصت زیادی نداریم، اما باید فرصت رو قائل بشیم برای مردم عزیز ایران زمین، شهروندای گرامی شبهای ایران. ادامه برنامه و تلفن‌های شما که برای ما پاسخ گفتید که اگر شما نماینده بودید از کدام دغدغه مردم شروع می‌کردید. بریم به در تلفن‌ها سری بزنیم و پاسخ شما رو بشنویم. محمد ارجمندی هم از استان ما رو همراهی کرده، از شهر آبادان. ایشون هم گفته که آقا من توجه به مسکن و شغل داشتم، برای جوانها که چرس کنم، برای کل افرادی که نیازمند خونه و کار هستن.